عزیزان استحضار دارن که در نوبت پیشین در دو گفتگو و دو بحث مجموعه راهکارهایی که شیطان در برخورد با آدمیان پیش رو دارد و اعمال می کند در قالب 12 عنوان از ایها و وحی تا زلالت و سقوط کامل بررسی کردیم و گفتیم که اون چه در این موارد مطرح می شود قالب‌های ارتباطی شیطان با ما آدمیان است و به بیانی توانمندی های شیطان رو هم در همون حوزه مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. آنچه انشاءالله این نوبت مطرح میکنیم اگر وافی و کافی بود وقت و الا نوبت آینده هم ادامه خواهد داشت، بررسی مدخلهای نفوذی شیطان در وجود ما آدمیان است، یعنی همان راهکارها و قالبها رو با کدام محتوا شیطان در صحنه عمومی جامعه بشری اعمال می کند. و به بیانی می توان گفت این قسمت از بحث شاید حساسیت بیشتری برای ما دارد که ملموس است و با چنین ویژگی هایی زندگی می کنیم. در مطالعه تمام آیات و اون چه به هر حال مربوط به این موضوع است، بنده به این نتیجه رسیدم که میتوان گفت در قرآن 3 ساحت و میدان برای این بحث میتوانید مشاهده کنید. بخشی از اون چه مدخل نفوذ شیطان در وجود ما آدمیان است مربوط به حوزه دین و دیانت میشود. بخشی از اون در مقوله اقتصاد می گنجد و قسمت دیگر آن در مباحث اخلاقی است، دین، اخلاق، اقتصاد. و همه و تمامی آیات رو که کنار هم چیدیم واقعا نه به شکل به اصطلاح چیدمان ذهنی بنده، بلکه حقیقتا من در هر کدام از این سرفصلها 6 عنوان مستقل یافتم در مجموعه آیات که این 18 نکته رو خدمت دوستان عزیز در میان خواهم گذارد. اما حوزه اول بحث دین و فرهنگ است. به بیانی روشن است برای ما انسان‌هایی که مشترکات توحیدی رو پذیرفتند و تن به حقیقت توحید دادند، می‌دانیم که نهایت کمال بشر اونجا که موفقیت انسان تضمین و مورد تأیید قرار می‌گیرد، جایی است که آدمیان هدف را می‌یابند و به سوی آن هدف حرکت و سیر خود را ادامه می‌دهند. نهایت توفیق انسان حرکت به سوی کمال کامل است، کمال مطلق. شاید ما گزینه دیگری فراگیرتر از اون چه عرض می کنم نیابیم، یعنی اگر انسان در مسیر حرکت به منتهی علیه کمال باشد، به تمام اون اهدافی که در آفرینش پیشبینی برای چنین موجودی شده است دست می یابد. اگر از این مسیر برون رفت، حرکت به سکون بدل شد، هدف به دیگری مشتبه شد و اشتباه شد، کار آدمی تمام است. این انسان اگر تمام دنیا رو هم در اختیار بگیرد از جهت منابع اقتصادی و بقیه توانمندی های بشری، اما این توانایی ها در مسیر و در مقصد نیست. هیچ تضمین سعادت و نیکبختی انسان نمی کند آدمی را با آرامش ابد و رحمت مطلق متصل نخواهد کرد. به بیان دیگر عرض می کنم راهکار منحصر آشنایی با رازهای آفرینش و اهداف خلقت اون کمال مطلق در وجود و هستی، مسیر حرکت الالله است، سیر الالله. سیر و حرکت اون هم هدفدار و جهتدار، سیری که سلوک دارد. سلوک به حرکتی می گویند که منتهی الیه اون مشخص است. تمام همت و سعی پیامبران الهی همین بود که چنین مقوله‌ای رو پیش روی بشر بگشایند. انسان رو با حقیقتی به نام عبودیت آشنا کردن، چه عبودیت یعنی انسان سیال در رسیدن به اون هدف مطلق. اگر شما تعابیر رجوع الالله دارید، سیرورت الالله دارید، انتهای الالله دارید، همه و همه متضمن بیان همین نکته کلی است. چهار چوبی که انسان‌ها در این سیر اندرون آن حرکت می‌کنند، مقوله است به نام دین، شریعت. دین و شریعت همان راهکار عبودیت است، همانی است که انسان رو متحرک به اون مقصد پایانی و کمال مطلق منتهی می‌کند. مجموعه اسامی که برای دین وجود دارد، اگر صراط نامیده می شود، اگر سبیل خوانده می شود و یا همان شریعت و دین، تمام این نام ها در لغت عرب بیانگر مسیر و حرکت است. عزیزان، دین همراه است، صراط، طریق، سبیل و شریعت، تمام اینها راه است. انسان ها در مسیری حرکت می کنند که پایان اون خود وجود قدسی سبحانی است و اتصاف و اتصال به صفات جلال و جمال خداوندی و در نهایت در آغوش آرامش احدیت تا ابدیت خفتن. این مجموعه سیری است که وجود دارد. بدون تردید کاری که ابتداءً هدف شیطان قرار می گیرد و ابلیس در این راه تمام توش و تمام رو صرف می کند، همین است که آدمیان رو از این مسیر جدا کند. شیوه های این جدا کردن متفاوت است، الان مورد بررسی قرار می دهیم. حتی ممکن است این به گونه ای باشد که انسان حرکت می کند و شاید در پی معرفت هایی است، در پی عناصر و شناخت های فرامادی است، اما انسان هنگامی که به حقیقت حق متصل نشود و به حقیقت نفس متصل شود، همانی که امروز عرفان منهای دین در دنیای ما مطرح است، حال چه شرقیون چه غربیون هیچ تفاوتی نمی کند. این مقوله این که امروز گاه عرفان منهای دین و دیانت و حتی عرفان منهای خدا مطرح می شود، یه حقیقت پارادوکسیکال بیش نیست. عرفان و معنویت منهای حرکت و اتصال به کمال کل مفهومی ندارد. آنی که این جماعت و گروه دایه اون دارند، اتصاف انسان و اتصال انسان به حقیقت خود است، یعنی انسان رو به حقیقت وجودی خود انسان متصل می کنند و می دانیم خود و نفس تمام حقیقت که نه حقیقت ذاتی نیست، یه حقیقت نسبی است، حق مطلق فقط حضرت اوست و بس. اگر ما آدمیان هم نفس ما از نفس فی وحدتها کل القوا به تعبیر فلاسفه و حاجی سبزواری، اگر حقیقت این نفس یافته است، به دلیل آن است که یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این نفس ما یه جلوه ای از جلال او میگیرد و الا حقیقت نفسانی انسان یه حقیقت مطلق نیست، ما یه حق نسبی داریم. اتصال انسان به حقیقت مطلق عرفان تمام است. منهای اون بازی لفظی است، نهایت اون رو شما 3000 سال قبل هم میابید، نیروانای مطلق، کامیابی بودا، و به دنبال اون در طول تاریخ متفکران این چنینی است. آدمی رو هرگز به حق مطلق نمی‌رساند. آیین بودیسم آیینی است منهای خدا، یعنی منهای حق مطلق، یه بهره‌های نسبی، یه سهم‌های جزئی از چنین مقولاتی در وجود این تفکرات و مکتب‌ها دیده می‌شود. شیطان به صحنه می آید، کاری انجام می دهد که انسان را از این مسیر وادارد، یا این حرکت انتقالی آدمیان را تبدیل به حرکت وضعی کند و سیر این حرکت را دگرگون و باژگون بنمایاند. از این تعبیر در قرآن کریم، از این مقوله در قرآن کریم تعبیر به سد عن سبیل الله می شود و بقیه مقولاتی که خواهم گفت در همین اولی گنجانده می شود. یعنی کاری که شیطان می کند همین است که این راه رو ببندد، به هر شکلی که می تواند انسان رو از حرکت، از مقصد، در درون از جهت محتوا دگرگون کند و این راه رو و این کامیابی و سعادت رو بدل به شقاوت و سرنگونی برای فرزندان آدم کند. همون اقوایی که اشاره کرد در همین جا شکل می گیرد. نمونایاتی که در این جهت وجود دارد آیه 38 سوره مبارکه عنکبوت از آیاتی است که این مقوله رو به زیبایی مشخص می کند و آشکار می نماید. خداوند سبحان چنین می فرماید: و هادن و ثمودن و قد تبین لکم من مساکنهم. این نشانه تاریخی رو قرآن مطرح می کند. قوم عاد در جنوب جزیره العرب، ثمود در شمال جزیره العرب، اینها در نهایت قدرت و اقتدار. و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و ما کانوا مستبصرین. شیطان راه رو بست و اینها چشمشون گشوده نشد و در همان مسیر ادامه دادن. این تعبیر شایعی است. تمامی سعی خودش رو ابلیس مصروف می دارد تا از این مسیر آدمیان رو وادارد. تمام این موارد پنجگانه بعدی که عرض می کنم همه تقسیمات صد است. من یه آیه خوندم، آیات متعددی در قرآن مانند آیه 24 سوره نمل رو هم می توانید اضافه کنید بر همین 38 عنکبوت.